ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. محل خاکسپاری محمد رضا شجریان از سوی نیروهای امنیتی به روی مردم بسته شد. دبیرکل یونسکو محمد رضا شجریان را اسطوره و میراث جاودان موسیقی سنتی ایران خواند. و مرکز آمار ایران از رشد 40% اجاره بهای مسکن در 3 ماه گذشته خبر داد. در پی خاکسپاری پیکر محمد رضا شجریان در محوطه آرامگاه فردوسی واقع در منطقه باستانی طوس در روز شنبه، نیروهای امنیتی و یگان ویژه ورود مردم به این منطقه را مسدود کردند. این در شرایطی است که به گزارش خبرگزاری ایرنا همچنان جمعیت زیادی در بیرون از محدوده و در فضای جلوخانه آرامگاه تجمع کرده و خواستار حضور در محل آرامگاه محمد رضا شجریان شده بودند. سیاست پیشگیری از تجمع مردم و برگزاری مراسم تشییع جنازه از سوی علاقمندان محمد رضا شجریان هم در تهران و هم در مشهد طی 2 روز گذشته دنبال شده و انتقادهای شدیدی را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته است. مواردی همچون خطر کرونا و یا نیاز به آماده سازی محل و نصب سنگ قبر دلایل ارائه شده از سوی مسئولان در تهران و مشهد برای پراکندن و ممانعت از حضور مردم بوده است. دبیرکل سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو محمد رضا شجریان را اسطوره و میراث جاودان موسیقی سنتی ایران نامید. دبیر کل سازمان آموزشی علمی فرهنگی یونسکو در توییتی نوشت: به پاس خلاقیت بی‌نظیر و تعهد سستی ناپذیر محمد رضا شجریان به آزادی هنر، نشانهای افتخار پیکاسو و موتسارت یونسکو به او اهدا شده بود. استاد شجریان در سال 78 خورشیدی جایزه پیکاسو و دیپلم افتخار را از طرف یونسکو در پاریس دریافت کرد. او حدود 14 سال پیش نیز نشان موتسارت را از یونسکو دریافت کرده بود. استاد شجریان پس از تحمل دوره طولانی بیماری سرطان، پنجشنبه شب در سن 80 سالگی در بیمارستان جامع تهران درگذشت. مرکز آمار ایران میگوید میانگین نرخ اجاره بها برای تمدید قراردادهای مسکن در طول تابستان گذشته با بیش از 40% افزایش به وضعیت بی سابقه ای رسیده است. این آمار رسمی در شرایطی انتشار یافته که گزارش های مختلف در رسانه های ایران از صعود بیش از 100% اجاره بهای مسکن در 3 ماه گذشته خبر می دهند. خبرگزاری ایسنا نوشت که در چند سال اخیر به دلیل افزایش شدید اجاره بها و قیمت مسکن، ایران با بروز پدیده هایی همچون گورخوابی، اجاره پشت بام، کانکس و مسکن 25 متری مواجه بوده است. به گزارش مرکز آمار ایران، در تابستان جاری شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری نیز به 196 رسید که نسبت به فصل قبل نزدیک به 12% افزایش داشته است. رئیس جمهوری ایران میگوید کسانی که در تهران بزرگ از زدن ماسک خودداری کنند 50,000 تومان جریمه خواهند شد. حسن روحانی روز شنبه در نشست ستاد ملی کرونا گفت که بیماران مبتلا به کرونا نیز در صورت تخلف از پروتکل‌های بهداشتی 200,000 تومان جریمه می‌شوند. بر اساس پروتکل‌های وزارت بهداشت، بیماران مبتلا یا افراد مشکوک به کرونا موظفند به مدت 2 هفته در قرنطینه مانده و از تردد در فضای عمومی یا خروج از منزل خودداری کنند. آمار ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران، آنگونه که کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس میگویند، بسیار کمتر از آمار واقعی اعلام میشود. و آتش‌بس میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه قره‌باغ از ساعت 12 ظهر روز شنبه به وقت محلی برقرار شد. به گزارش خبرگزاری تاس، این توافق پس از مذاکره میان وزرای خارجه دو کشور درگیر و با حضور سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه حاصل شد. تفاهم طرفین بر سر آتش‌بس با اهداف بشردوستانه از جمله مبادله اسرای جنگی، زندانیان و نیز تبادل اجساد کشته شدگان با کمک صلیب سرخ به دست آمد. بر اساس بیانیه منتشر شده در مسکو، مراحل بعدی مذاکرات با میانجیگری نمایندگان گروه مینسک وابسته به سازمان امنیت و همکاری اروپا برای برقراری صلح در قره‌باغ ادامه خواهد یافت. و فدراسیون‌های بین‌المللی و اروپایی روزنامه‌نگاران خواستار آزادی فوری 4 روزنامه‌نگار بازداشتی در ترکیه شدند. به نوشته وبسایت فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران، این خبرنگاران مستقر در شهر وان ترکیه در پی انتشار گزارش شکنجه دو کرد این کشور و ارائه اسنادی که نشان می‌داد نیروهای امنیتی ترکیه آنها را از هلیکوپتر به بیرون پرتاب کرده اند، بازداشت شدند. آنتونی بلانگر، دبیر کل فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران، گفت که این بازداشت‌ها به توصیف او اثبات کننده رسوایی مقام‌های ترکیه در عدم تحمل مطبوعات آزاد است. او فعالیت روزنامه‌نگاری برای کشف تخلفات دولتی را ضروری دانست. فدراسیون روزنامه‌نگاران اروپا نیز با تأکید بر نقش اساسی روزنامه‌نگاران به عنوان ناظران دموکراسی، علاوه بر آزادی این چهار خبرنگار، خواستار شفافیت مقام‌های ترکیه درباره حادثه‌ای شد که از سوی آنان پوشش داده شده بود.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
نماینده ویژه برای ایران و ونزوئلا الیوت آبرامز به منظور انجام رایزنی‌ها با متحدان اروپایی آمریکا به آلمان سفر کرد. سفر او به اروپا همزمان با اعلام تحریم‌های دیگر آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران انجام شد. در این رابطه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
سایت وزارت خارجه ایالات متحده نوشته است که نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران و ونزوئلا الیوت آبرامز برای رایزنی‌هایی با مقامات برجسته بریتانیا، فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا به آلمان سفر کرده است. به نوشته سایت وزارت خارجه ایالات متحده، آنها زمینه‌هایی از سیاست همکاری در مورد ایران را به بحث گذاردند، از جمله پاسخگو نگه داشتن رژیم ایران به خاطر عملکردش در کشتن معترضان در آبان گذشته و جلوگیری از فروش سلاح‌های خطرناک به ایران و نیز تقویت اقدام بین المللی علیه برنامه هسته‌ای ایران که تهدیدآمیز توصیف شده است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین المللی در آلمان، به رادیو فردا میگوید
این اولین سفر آقای آبرامز به اروپا است بعد از اواسط مرداد که پست مسئولیت ویژه امور ایران در وزارت خارجه آمریکا رو در کنار اون مسئولیت قبلیش که مربوط به ونزوئلا بود به دست گرفته و خب به نظر میاد که 3-4 زمینه برای گفتگو داشته آقای آبرامز در اروپا، در برلین، در پاریس، در لندن. اون هم یه مقدارش برمیگرده به این تحریم‌های بیشتر و سنگین‌تری که علیه ایران اعمال شده و خب این اتهام به آمریکا وارد میشه که کل سیستم مالی ایران که قفل بکنه در تأمین مواد غذایی و دارویی هم ایران به مشکل مواجه میشه. تو این زمینه‌ها احتمالاً این که کدوم کانال‌ها رو اروپایی‌ها، سوئیسی‌ها اینها میتونن به کار بگیرن و همچنان در این زمینه‌ها ایران دسترسی داشته باشه به مواد غذایی دارویی رو در دستور کار میتونن داشته باشند. در این حال این مسئله هم مطرحه که ظرف این هفته‌های اخیر اروپایی ها هم خب در مورد مسئله مربوط به ادامه تحریم تسلیحاتی ایران این اتفاق نظر رو داشتند، ولی اینی که خب زمانش کی باشه تا چه موقع این تحریم ادامه پیدا بکنه مشکل بوده بینشون. احتمالا در این زمینه که چه اجماع و توافقی میشه سر این ادامه تحریم ها با اروپا یا به دست آورد و در دستور کار داره. ضمن اینه که خب در نظر بگیریم که اروپایی ها ظرف این هفته های اخیر از جمله به خاطر مسئله اعدام آقای نوید افکاری که سر صدای بسیاری، انتقادها و اعتراضهای بسیاری در خود داخل و خارج به وجود آورد، این را هم اروپایی ها میشه به نظر میاد که سفت و سخت‌تر شده مواضعشون در قبال ایران، از جمله در مورد مسائل حقوق بشر در پارلمان‌های این کشورهای مختلف، از جمله در آلمان بحث‌های گسترده‌ای جریان داره که آیا میشه همچنان با همین سیاست کجدار و مریض نسبت به نقض حقوق بشر در ایران از نظر خودشون ادامه داد یا نه. خب این مقدار تفاوت تغییر تو موضع اروپا هم یعنی اینکه نزدیکی بیشتری رو با واشنگتن ایجاد میکنه و احتمالاً آقای آبرامز تو این زمینه هم خواسته مظنه‌ای بزنه که کجاها میتونن همکاری‌ها رو گسترش بدن. و خب به نظر میاد که آقای آبرامز در آستانه انتخاب ریاست جمهوری آمریکا این بحث و بررسی رو هم داره دنبال میکنه که اروپایی ها اگر آقای ترامپ در قدرت بمونه میخوان چه بکنند و دامنه های همکاریشون اینه که تغییر موضع بدن نسبت به موضعی که اخیرا دارن تا حالا داشتن در قبال حفظ برجام و برجامی که خب عملا میشه گفت مرده شده همین زنده نگه داشتن روی کاغذ و غیر رسمیش رو هم اینا میخوان چجوری ادامه بدن؟ آیا حاضرن بعد از انتخاب آقای ترامپ به مواضع آمریکا بپیوندن؟ چه شرط و شروطی رو دارن؟ کجاها میشه باشون توافق کرد؟
سایت وزارت خارجه ایالات متحده همچنین نوشته است که نماینده ویژه ایالات متحده الیوت آبرامز در سفر به آلمان وضعیت در ونزوئلا از جمله موارد وخیم نقض حقوق بشر رژیم مادورو و برنامه‌هایش برای برگزاری انتخابات در ماه دسامبر را با مقامات بریتانیا، فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا به بحث گذارده است. حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین المللی در آلمان، به رادیو فردا میگوید:
می‌دونیم که در مورد ونزوئلا هم گفتن اصلا نکاتی رو برای مذاکره دارن. از جمله می‌دونیم اخیراً دادگاهی در بریتانیا طلاهای مربوط به ونزوئلا رو که در اختیار رهبر اپوزیسیون آقای گوایدو قرار داده بود دوباره این حکم رو ملغا کرد و قرار شد که بررسی بکنن که واقعاً نماینده مشخص ونزوئلایی‌ها کیه، آیا دولت آقای مادوروست یا گوایدوست. اینه که در این زمینه هم احتمالاً آمریکایی‌ها بحث و فشارهایی رو دنبال خواهند کرد که اروپایی ها هم در مورد مسئله فشار بیشتر بر دولت مادورو با واشنگتن بیشتر همکاری بکنند.
در مطلب سایت وزارت خارجه ایالات متحده، رژیم نیکولاس مادورو در ونزوئلا غیر قانونی و انتخابات ماه دسامبر در آن کشور تقلبی خوانده شده است.
از رادیو فردا با شما هستیم.
برخی سایت‌ها و کانال‌های غیر رسمی تبادل ارز در ایران می‌گویند که برای دومین بار در 10 روز گذشته نرخ دلار امروز شنبه از مرز 30,000 تومان گذشت. بنیامین صدر از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا که این خبر رو دنبال کرده روی خط تلفن همراه با ماست. بنیامین، واکنش کاربران نسبت به این سوژه چی بوده؟
سلام بهتون نوشین، سلام به شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی این موضوع باعث شد که دوباره و درست در روزی که بسیاری از ایرانی‌ها درباره درگذشت محمد رضا شجریان و خاکسپاری او اظهار نظر کردن در شبکه‌های اجتماعی داغ بشه، موضوع فقیرتر شدن مردم و سقوط در واقع ارزش ریال که با دلار 30,000 تومان به بالا بیشتر قوت گرفت. خیلی از کاربرها اشاره کردن به مثلا یارانه دولتی که بهشون داده میشه. مثلا کاربری به نام فرضی نوشته که فردا یارانه 1.40 دلار واریز میشه، یعنی در واقع یارانه ای که ارزش اون معادل تقریبا 1.40 دلار یا حتی کمتر آمریکاست. و این خب اتفاقی هست که خیلی از کاربرها در موردش نظر دادن. کاربر دیگری درباره حقوق روزانه یک کارگر به نام عباس در توییتر نوشته و گفته که روزانه 2 تا 3 دلار دستمزد یک کارگر در ایرانه. یک زمانی وقتی درباره برخی کشورهای فقیر این رو میشنیدیم، پیش خودمون میگفتیم که چطوری زندگی میکنن. حالا خودمون به همین بعض گرفتار شدیم و با روزی 2-3 دلار حقوق باید کار کنیم. این کاربر اشاره کرده که متوسط درآمد در آمریکا چیزی حدود 11-12 دلار برای هر ساعت هست برای یک کارگر. اما کاربر دیگری به نام علی هم، علی ابراهیم زاده هم، که این مدت در چند وقت اخیر نوشین درباره مقایسه زندگی در ایران و کشورهای غربی نوشته و با هشتگی رو به عنوان زندگی نرمال خیلی رونق داد در شبکه‌های اجتماعی، گفته مقایسه کردن ایران با جاهای دیگه دنیا به هیچ عنوان درست نیست. هزینه‌های داخل ایران که بگن هزینه‌های داخل ایران کمتره، مثلا بنزین در باقی کشورها لیتری 30,000 تومانه، خب این رو بدونید که حداقل درآمد ماهی 2,000 دلاره. شما همین 2,000 دلار رو به مردم ایران بدید، بعد اگر لیتری 1 دلار پول بنزین ندادن اون وقت بیاید و در واقع این مباحث رو مطرح بکنید. اشاره کرده به درآمدهای بسیار پایین و خرج بسیار بالا در ایران.
بله، سپاسگزارم. بنیامین صدر بود از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا که به واکنش کاربران درباره افزایش سعودی نرخ دلار در ایران اشاره می‌کرد. به انتهای بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.